به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت هیچ سربازی از جنگ برنگشته است. پس از آن یادداشتی از مهری رحیمزاده از هفته نامه داستان رو خواهید شنید، روی قطعی از گروه راک اکسپریمنتال پورتیشت.
آژیر قرمز می دانست که موقتی است. می دانست که وقتی برود آژیر سفید می آید. آژیر سفید یعنی دیگر خطری نیست. فعلاً بروید ببینید کجا را زدند. کدام بچه بی مادر شده؟ کدام مادر بی فرزند؟ کدام دوست بی همکلاسی؟ بعد دوباره آژیر قرمز. بعد دوباره مادرهای ما که وقتی صبح به مدرسه می رفتیم مطمئن نبودند که ظهر بر می گردیم. وقتی صبح بابا سر کار می رفت معلوم نبود عصر برگردد. آژیر قرمز نمی دانست که محل کار بابا خطرناک است. نمی دانست صدام مجتمع فولاد خوزستان را بارها بمباران کرده. آژیر قرمز از دل بچه‌ها خبر نداشت. آژیر قرمز نمی‌دانست که بچه فقط ترسش را می‌فهمد. دیگر هیچ چیز نمی‌فهمد. آژیر قرمز نمی‌دانست که من در 8 سالگی نمی‌فهمیدم چرا باید کسی ما را بکشد. هنوز هم نمی‌فهمم.
Mother, do you think they'll try to break my balls?
ترانه مادر از گروه پینک فلوید رو شنیدید. این ترانه در سال 1979 در آلبوم دیوار منتشر شد. در ادامه شعری از لطیف هلمت، شاعر و روزنامه‌نگار کرد متولد کردستان عراق.
زنها به جنگ نمی روند. فقط موقع خداحافظی با نگاهشان به مردها می گویند زنده بمانید و برگردید. خانه‌ای برای آرام گرفتن، قلبی برای دوست داشتن، و امیدی برای بزرگ شدن در انتظار شماست. و همه مردها برای برگشتن به خانه است که می جنگند. حالا یا با خستگی هاشان یا با دشمن. از گروه موسیقی متال سمفونیک هاگارد. پس از آن قطعه در امتداد مسیر صلح از تام ویتس. ترانه سرا، آهنگساز، خواننده و بازیگر امریکایی به همراه بخشی از برگردان فارسیان. این قطعه بعد از انفجار انتحاری سال 2003 در اورشلیم و بر اساس گزارشی در همین مورد در روزنامه نیویورک تایمز ساخته شده است.
عبدالمهدی شبنی جوان فقط 18 سالش بود. کوچکترین بچه بود بین 9 تا بچه دیگه. و حتی یک شب هم بیرون از خونه نمونده بود. تو گزارش روزنامه نیویورک تایمز مادرش عکسش رو نشون میده. کشتارها شدت میگیره. در امتداد مسیر صلح. یه پسر ترکیه قد بلند با یه سیبیل خلوت. توی اتوبوس شلوغ تو اورشلیم که بعضی از مسافراش بازماندگان جنگ جهانی دوم بودن. خودشو جای یهودی ارتدوکس جا میزن. انفجار مهیب پنجره ها رو تا 200 متر در هم میشونه. باز انتقام و 17 تا کشته دیگه در امتداد مسیر صلح. Retribution and 17 dead along the road to peace. Now a King George Hill and Jaffa Road passengers boarded bus 14A. حالا توی خیابون کینگ جورج و جاده جافا مسافرها سوار اتوبوس 14A میشن. عبدالمهدی شبنه توی ورودی و نزدیک راننده میسته و آخرین کلماتی که روی زمین میگه این هاست: خدا بزرگ است، خدا خوب است. و بعد همه رو منفجر میکنه در امتداد مسیر صلح. حالا در پاسخ بوسه دیگری از مرگ بر سر یاسر طه فرا می‌رسد. اسرائیل میگه که اون از سربازای ارشد حماسه. 4 تا هلیکوپتر میفرستن. ماشین اوپل سفیدش توی آتیش میسوزه. زن و بچه 3 سالش کشته میشن و از اونها چیزی جز اسکلت‌های سوخته باقی نمیمونه. Wife and his 3-year-old child, leaving only blackened skeletons. They found his toddler's bottle and a pair of small shoes. شیشه شیر بچه رو با یک جفت کفش کوچیک پیدا میکنن و جلوی دوربین ها تکون میده. ولی اسرائیل اعلام میکنه که نمیدونسته زن و بچهش هم توی ماشین هستن. جاده ها پر از بلوک های سیمانیه و تلویزیون پر از بدبختی. هیچ کدوم از دو طرف از کوچکترین حقشون کوتاه نمیاد در امتداد مسیر صلح. سه‌شنبه اسرائیل از آخرین کمپینش علیه حماس رو نمایی میکنه. 2 روز بعد حماس حمله میکنه و 5 تا سرباز اسرائیلی رو میکشه. هرچند هزاران نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدن، ولی بیشترشون شهروندهای خاورمیانه بودن. اونا بچه هاشون رو پر از نفرت میکنن تا در جنگ اجدادیشون به جنگن و بمیرن در امتداد مسیر صلح. فلسطینی‌ها و یهودی‌ها میگن اینجا سرزمین ماست، با همه توانمون براش می‌جنگیم. طبق گفته انجیل اگه چشم راستت خطا کرد از حدقه درش بیار. دست هر کسی رو که بخواد جلوی مقاومت رو بگیره کوتاه میکنه. و محمود عباس و شارون هم گم شدن در امتداد مسیر صلح. محمود عباس و شارون هم گم شدن out along the road to peace. Once Kissinger said, یه زمانی کسینجر میگفت آمریکا هیچ دوستی نداره، ما فقط منافع اون دنبال میکنیم. و حالا رئیس جمهور اون میخواد مثل یک قهرمان به نظر بیاد و تشنه دوباره به قدرت رسیدن. اما بوش که از شکست‌های سیاسیش میترسه و از به خطر انداختن آیندهش دو دله، پشت میز شطرنج بازی میکنه و برای خبرنگارها ژست میگیره 10,000 مایل دورتر از مسیر صلح. تو فیلمی که تو خونه عبدالمهدی شبنه پیدا شد، اون یک کلاشینکوف تو دستاش داره و مثل یک پسر بچه حرف میزنه. دانش آموز فوق‌العاده و درس خونی بود، انگار که قرار آینده خوبی داشته باشه. به مادرش گفته بود که اون روز امتحان داره بیرون از مسیر صلح. بنیادگره ها تو هر دو جبهه کشتار راه میندازن و بر سر راه صلح ایستادن. حالا به من بگو چرا ما داریم ارتش اسرائیل رو با اسلحه و تانک و گلوله تجهیز میکنیم؟ اگه خدا بزرگه و خدا خوبه، چرا نمیتونه قلب انسان ها رو متحول کنه؟ خب شاید خدا خودش هم گم شده و به کمک ما احتیاج داره. اونم از مسیر صلح خارج شد. شاید خدا هم به کمک ما احتیاج داره و مسیرش رو به سمت صلح گم کرد.
خداحافظی سرباز در اصل خداحافظی برای همیشه است. این قطارهایی که سربازها را در سراسر اروپا به مرخصی میبرند، چه بار عظیم و جنون‌آمیزی از درد را جابجا میکنند. اگر این راهروهای کثیف میتوانستند زبان باز کنند، اگر این شیشه های درد گرفته میتوانستند فریاد بکشند، و نیز این ایستگاه های قطار، این ایستگاه های ترسناک، اگر سرانجام همه اینها می توانستند از دردها و ناامیدی هایی که شاهدش بودند فریاد بکشند، آن وقت دیگر جنگی در کار نبود. اما تنها با 10-20 سطل دوغاب، یکی از همون ایستگاه های ترسناک تبدیل به محیط آزادی برای احمق های علکی خوش شده. با چند قلموی 2-3 نقاش ساختمان که سوزنان روی داربست ایستادند، زندگی ادامه پیدا می کند. آری، زندگی ادامه پیدا می کند. مردم زندگی را از سر می گیرند چون حافظه ضعیفی دارند. قدم زنان از مانه های عبور می کنند که زمانی با دلهره می گذشتند. اگر تنها کسانی که بر خاک افتادند می توانستند حرف بزنند، و نیز کسانی که با آن چهره های تیره و غمگین و جیب های انباشته از نان مربایی سوار بر قطار یا چیز دیگری به سوی مرگ می رفتند، اگر مرده ها می توانستند حرف بزنند، دیگر جنگی در کار نبود. ولی به من نگاه کنید، فقط زبان باز ها ماندند زیر کار در روها، پشت هم انداز ها. در اروپا هیچ تله ای نمی تواند آنها را به دام بیاندازد. اگر جز سرباز پیاده چیزی در دنیا نبود، تمام فریادهای جنگ یا صلح زائد بود. دیگر جنگی در کار نبود. همه این قهرمانان به جا مانده، این متخصصانی که جنگ برایشان بازی است، آن هم نوعی بازی که جذابیتش در این است که اندک خطرناک است، تمام این زبانبازهایی که جنگ را ستایش می کنند، با نگاه به ملال زندگی روزمرهشان، قبطه ی روزهای خوش گذشته را می خورند. آری، اگر به جز سرباز پیاده چیزی در دنیا نبود، دیگر نیازی به اثبات این موضوع نبود که جنگ منفور است. همه می دانستند که جنگ ترسناک است، طاعون است، مخوف است. تنها امروز نگاهی بیاندازید به این کله پوک‌های احساساتی که پوتین‌های مسخره پرزرق و برقشان را زیر میز دفترهای ملال‌آورشان دراز کردند.
بخشی از داستان میراث نوشته هانریش بول، نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل ادبیات بود. روی قطعه بلک سند ساخته بونوبو، موزیسین انگلیسی. و حالا زامبی از گروه راک ایرلندی The Cranberries. این قطعه در واکنش به بمبگذاری گروه ارتش موقت جمهوری خواه ایرلند در شهر وارینگتون انگلستان نوشته شد. انفجار این بمب منجر به کشته شدن 2 پسر بچه و زخمی شدن 10 نفر شد. It's not me, it's not my family, in your head, they are fighting with their tanks and they
قسمت کوتاهی از رمان خانواده تیبو رو خواهید شنید، نوشته روژ مارتن دوگار، و پس از آن آهنگ لیوینگ بیروت اثر راجر واترز، خواننده، نوازنده، ترانه‌سرا و آهنگساز بریتانیایی، به همراه قسمتی از برگردانان. بخش عمده ای از این قطعه از تجربه هیچ هایی که راجر واترز نوجوان در لبنان نشأت گرفته است.
از جنگل که بیرون رفتیم 200 نفر بودیم، ولی از قلعه که برگشتیم فقط 60 نفر بودیم، و از این 60 نفر 20 نفر زخمی بودن. ولی راستشو بخوای شاید حرفم باور نکنی، خیلی هم وحشتناک نیست. خیلی وحشتناک نیست چون نمیدونی داری چی کار میکنی. نه تو، نه افرادت، نه افسرها، نه هیچ کس دیگه. هیچ چیز نمیبینی، هیچ چیز نمیفهمی. یه گوشه مخفی میشی، حتی رفقاتو که کشته میشن نمیبینی. خود من، رفیقی که بغل دستم بود، خونش پاشید به تمام بدنم. به من گفت دخلم اومد. هنوز صداش تو گوشمه، صداشو میشنوم ولی نمیدونم خودش کی بود. فرصت نکردم که نگاش کنم. همینطور میری و فریاد میکشی، شلیک میکنی، دیگه نمیدونی چی به چیه.
So we left Beirut, Willa and I. He headed east to Baghdad. من و ویلا بیروت رو ترک کردیم. او به شرق رفت، به سمت بغداد و شهرهای اطرافش، و من به طرف شمال راه افتادم. تا 5-6 مایلی آخرین چراغ‌های خیابونا راه رفتم و تو حاشیه خاکی جاده چون باسمه زدم و شستم و بالا نگه داشتم که ماشینی سوارم کنه. توی توده درهم و برهم ترافیک امید چندانی هم نداشتم. موفق شدم. یه مرسدس عتیق وایساد، یه تاکسی دم دستی اشتراکی به سبک عربی که بهش دلموش میگفتن. خم شدم و از پنجره آستر جیبم رو به راننده نشون دادم و به فرانسه بهش گفتم من پول ندارم. یه صدای ملایم از صندلی عقب گفت بیا بالا. راننده با لختی تکونی به خودش داد و در عقب رو باز کرد. سرکی کشیدم و تازه تونستم دو تا مرد رو عقب ماشین ببینم. Are these the people that we should bomb? Are we so sure they mean us harm? Is this our pleasure, punishment or crime? Is this the mountain that we really want to climb? The road is hard, hard and long. Put down that 2x4, this man. یکیشون کچلواری، عینکی، سیبیلو و سرد و عصبی بود، انگار که دیرش شده باشه. اون یکی که با من حرف زده بود حوالی 45 ساله میزد. نحیف و کچل و زردرو بود، با یه پیرهن نخی آستین کوتاه آبی روشن، و تو جیب روی سینه‌اش یه خودکار داشت. میتونست یه منشی باشه. توی صندلی ماشین کمی فرو رفته بود. دوباره گفت بیا بالا و لبخند زد. اما من پول ندارم. آره عیب نداره، بیا بالا. اینا آدم هایین که ما باید رو سرشون بمب بریزیم؟ مطمئنیم که قصد آزارمونو دارن. این جنگ برای سرگرمی ماست، جنایت یا مکافات؟ آیا واقعا این راهیه که میخوایم تا تهش بریم؟
سلام همسر عزیزم، این نامه را از بلخ می نویسم، از سرزمین مولانا، از خانه کسی که شعر معروفش پیام ارزش‌های بشریت را به بار آورد. بیا تا قدر همدیگر بدانیم. این نامه واپسین من است. من امروز شهید می شوم. برادران خشمگین ما تصمیم گرفتند تا ما را بکشند. نگران نباش، من تنها نیستم. ما بیشتر از 55 سرباز هستیم که سلاخی می شویم. آخر ما باید دین برادری بزرگان خود را بپردازیم. راستی به مادرم چیزی نگویی، فقط بگو فرزندت مسافر شده، مسافر راه سرگردان، و تا برگشتنش زنده نخواهی بود. فراموش نکنی که آخرین بوسه‌ام را از میان گیسوان خاکستری پیشانیش برداری. به کودکانم بگو پدر را کسانی کشتند که نه دشمن بودند و نه دوست، برادر بودند. از این رو مرگ پدر مرگ یک دیوانه است، یک مرگ احمقانه. دیوانه هایی که معنای زندگی را رو بودند، یک باره همه چیز را به هم زدند، به هر کس که نفس میکشید شلیک کردند. آنها سینه پدر را شکافتند. ای کاش در سنگر شهید میشدم. ای کاش درفش میهن را در دست میداشتم و خونم باغچه باغ ما را آبیاری میکرد و درختان سیب باغچه ما شکوفه میکردند و رنگین میشدند و هر باری که بچه های ما بر درختان سیب بالا میشدند، رگ‌های خونین درخت را می‌دیدند و مرا در آغوش می‌کشیدند. عزیزم، من هیچگاه قدر محبت‌های تو را ندانستم. همسری که لباس‌های چرکینم را از سنگر شستی و خانه گلیم را روفتی. نمی‌دانم چقدر دلم برای تنگ شده. امروز چشمانت همه آسمان برق را پر کرده. می‌خواهم قبل از رفتن تا دلم میخواهد ببوسمت و به چشمانت نگاه کنم. مرا ببخش برای تنها ماندنت. مرا ببخش که هیچگاهی نگفتمت دوستت دارم.
On a wagon bound for market, there's a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 donna.
نامه ای از بلخ رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خبرگزاری دید افغانستان. روی قطعه ای ساخته نیل یانگ، موزیک متن فیلم ددمن به کارگردانی جیم جارموش. و حالا ترانه دونا دونا از جون باعث.
Stop complaining, said the farmer who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with like the swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 dona. Never knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, dona, dona.
میخوای بدونی من توی دلم چه تصویری از کشورم دارم؟ دلت میخواد بدونی؟ کشور من تصویر یه سرباز مست حیران رو داره که خنجرش رو روی پاچه شلوار ارتشیش تمیز میکنه و تو غلافش میذاره. بعدش روی جسد مردی که خرخرش رو بریده توف میکنه. کشور من تصویر پیرمردی رو داره که از صف پناهنده ها بیرون میاد و برای اینکه خستگیشو در کنه روی علفا دراز میکشه. روی علفایی که توش یه مین ضد نفر خاک شده. کشور من شبیه اون مادریه که میبینه اونیفرم پسرش یه دکمه کم داره. با عجله دکمه رو میدوزه و بعدش پسرش رو خاک میکنه. کشور من همون پدریه که هر روز برای دختر 7 سالش که 346 روز مرده یه عروسک میسازه. کشور من سربازیه که توی گیلاسش کنیاک و راکی و شراب و ویسکی و هر عرق دیگهی که گیر میاره قاطی میکنه. به این عرق میگن فایتینگ کوکتل. بعدش گیلاسش رو سر میکشه و برمیگرده توی سنگر سر پاسش. کشور من اون مادر بزرگیه که با شروع جنگ مجبور فرار کنه و قبل رفتن میره خاک جلوی خونش رو میبوسه. کشور من یه روستای پیره که به سربازایی که وارد روستاش میشن نگاه میکنه و ازشون سوال میکنه شما خودی هستین؟ کشور من اون پناهنده مسلمونه که توی یه روستای مجاری مرده. یه روستای مجاری که توش هیچ قبرستون مسلمونی وجود نداره و هیچکی نمیدونه چه جوری باید یه مسلمونو به خاک سپرد. بهتر بهت بگم، تصویر کشور من اون سه تا سربازن که دارن میشاشن روی آواره های دود زده ی خونه ای که آتیش زدن. یا شاید تصویر اون سربازی که با یه اسپری قرمز روی در می نویسه اینجا سربستانه. 2 هفته بعد روی همون در نوشتن اینجا کرواسیه. اینه کشور من، یه سرباز 18 ساله که اهل شوخیه و مثل پاکت های شیر روی گلوش نقطه چین کشیده. وزیرش نوشته از اینجا ببرین. Today, when we declare. پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی، نوشته ای ماتئی ویسنیک، شاعر، نمایشنامه نویس و روزنامه نگار رومانیایی فرانسوی رو شنیدید توی قطعه از نیک کیو. و حالا امپتی وارز از سرژ تانکیان.
اکنون همه شب به محض تاریک شدن هوا واسیلی غیبش می زند. فقط نزدیک صبح بر می گردد تا روی تختش بیفتد و به خواب رود. شبها کجا می رود و چه می کند؟ مسلماً به نگهبانی نمی رود. ساعت رفتنش فرا می رسد. کاسیوکوف برای اجرای دستور به ستاد رفته است. من وانمود به نوشتن نامه می کنم. واسیلی که این را فرصت می شمارد آهسته به طرف در می رود. از زیر چشم می پایمش. کتری چای را بر می دارد و بیرون می رود. گوش فرا می دهم. صدای ظرف را که آهسته در گوشه می نهد می شنود. صدای گام هایش دور می شود. کاغذم را تا می کنم و به سرعت کلاهم را بر سرم می گذارم. باید بدانم که واسیلی شبها را کجا می گذارند. از دالان معمولی نمی رود. شبح او را روی خاکریزی که به طرف داخل قلعه سرازی می شود می بینم. بی صدا تعقیبش می کنم. می پیچد. شتاب می کنم. گام های سست واسیلی کفپوش سنگی را می ساید. پلکانی به درون تاریکی پایین می رود. آخرین چراغ برق و دیگر چیز پیدا نیست. واسیلی ناپدید شده است. صدای گام‌هایش روی زمین نرم ضعیف می‌شود. گم می‌شود. خاموش می‌شود. چه بکنم؟ سرگردان ماندم. به هر حال بهتر از پیش بروم. برای احتراز از نور چراغ از پناه دیوار می‌روم. از پلکان سرازیر می‌شوم. در ته این سوراخ تاریک شاید چشم‌های واسیلی مرا می‌پاید. پایین پلکان زمین خاکی ظاهراً کمی مرطوب. سوسوی چشمکزنی راهنمایی هم کند. تکه‌ای از فضای شب تیره‌تر از تاریکی اطراف با ستاره کوچک در میاد. و اکنون صدای ضعیف آکاردئون را می‌شنوم. واگونی تیکا یا شاید آهنگی حزین‌تر. چکیده‌ای از مهنت و درد و اندوه بی‌درمان با جهش‌های کینه و نفرت و خشم. امشب واسیلی روح سازگار ندارد. کورمال کورمال به روزنه میان آوار نزدیک می شود. شکاف دیوار را گشوده به روی شب می بینم. صعود آرام یک منور در بیرون. آکاردئون خاموش می شود. سرم را اندکی بالا می برم. محل را می شناسم. این همان دیوار قلعه طرف سنگر آلمانی هاست که از گلوله توپ سوراخ شده است. آمدن به این طرف قدغن است، زیرا مسلسل‌های آلمانی در تمام روز اینجا را گلوله باران می‌کنند. واسیلی را می‌بینم که پشت دو گونی پر از خاک چنباتمه زده است. آکاردئونش را به سینه می‌فشارد. خم شده بر روی این جعبه چرمی و چوبین که رویای رنج از آن جاری است. منور فرو می‌افتد. گلوله روی دیوار می ترکد. شب پرده می کشد. آه 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 آه
بخشی از داستان کوتاه ایوان ایوانوویچ کاسیاکوف نوشته ژان ژیونو نویسنده فرانسوی روی موزیکی از ساخته های گوستاو و سانتا اولالا. اکنون ترانه از ایوب اوگادا و در ادامه یادداشت پاره های جنگ نوشته سارا نوویچ رو خواهید شنید روی موزیک متن فیلم فهرست شیندلر ساخته جان پرلمن.
شبی که خانه هم منفجر می شود 10 ساله هم. صدا شبیه صدا نیست، مانند ارتعاش قوی است که قلبم را در سینه می لرزاند. با صورت زمین می خورم. عجیب است که صدمه نمی بینم و سینه خیز روی فرش خودم را روی آرنج هایم به راهروی ورودی خانه می رسنم. قسمتی از خانه، جایی که قرار است اتاق خواب پدر و مادرم باشد، ناپدید شده. فرار میکنم. زنجیر تانک ها که محله ما را شخم زدند آسفالت خیابان را چین انداخته است. خندقی میبینم، پایین میپرم و مسیر یک نواختش را به سمت مرکز شهر دنبال میکنم. در عمق زمین در پناهگاه عمومی جمعیت همکلاسی هایم را دور میزنم. برای راندن دوچرخه ثابتی که آن جعبه سیمانی بدون اکسیژن را روشن می‌کرد با یکدیگر رقابت می‌کنند. به من اجازه می‌دهند بدون نوبت سوار شوم و آنقدر تند پدال می‌زنم که چراغ‌ها با بیشترین انرژی می‌درخشند و مفصل‌هایم به خاطر تحرک ناگهانی سفت می‌شوند. تنها وقتی پدال زدن را متوقف می‌کنم متوجه خونی می‌شوم که در باریکه‌های قرمز از گوشهایم روی گردنم جاری شده است. مادرهای بچه های دیگر حالم را می پرسند. دوست ندارم در موردش صحبت کنم.
موزیک متن فیلم هزار توی پن ساخته خاویر ناوارته رو شنیدید و در ادامه بخشی از گزارش سرویس خبری بی بی سی در مورد کشتار حیوانات خانگی در جریان جنگ جهانی دوم روی قطعه ای از شوپن.
در آغاز جنگ جهانی دوم دولت بریتانیا جزوه‌ای را منتشر کرد که باعث کشتار گسترده حیوانات خانگی در این کشور شد. ظرف تنها یک هفته حدود 750 هزار حیوان خانگی در بریتانیا کشته شد. کشتار در نتیجه یک کارزار اطلاع رسانی عمومی اتفاق افتاد. در جزوه‌ای توصیه به صاحبان حیوانات آمده بود در صورت امکان پیش از وقوع شرایط اضطراری حیوانات خانگی خود را به خارج از شهر ببرید. و در پایان اطلاعیه آمده بود اگر نمی توانید آنها را به همسایگانتان بسپارید، واقعا بهتر است آنها را از بین ببرید. خانم کمبل داستانی از عمویش را به یاد می آورد.
کمی پس از حمله آلمان به لهستان، در رادیو اعلام شد که ممکن است مواد غذایی کمیاب شود. عمویم گفت که پدی، سگ خانواده، باید روز بعد از بین برده شود.
کم کم آگهی های یادبودی در مطبوعات ظاهر شد. در یکی از این آگهی ها که در مجله تیل وگر چاپ شد، آمده بود:
به یاد خاطرات خوش یولا، دوست شیرین و با وفا که روز 4 سپتامبر به خواب رفت، تا از رنج کشیدن در دوران جنگ در امان باشد. زندگی کوتاه ولی شادی داشت. 2 سال و 12 هفته. رفیق کوچولو، ما را ببخش.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, y el hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Quien todo su ancho, cada noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrifos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo y hermano, y rosa. Estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y en la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias, gracias, gracias a la vida.
گراسیاس آلا ویدا با صدای یاسمین لوی و خداحافظ.
گراسیاس آلا ویدا که می ها دادو تانتو، می ها دادو لا ریسا ی می ها دادو یانتو، así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.